ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، بینندگان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم با بخش خبری ساعت 6 صبح. حزب الله لبنان با صدور بیانیه اعلام کرد در انتقام شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی وارد جنگ با رژیم صهیونیستی شده است. منابع محلی هم از شنیده شدن صدای انفجار در الجلیل در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. در جدیدترین موج حملات موشکی نیروهای مسلح کشورمان به فلسطین اشغالی هم شماری از صهیونیست‌ها زخمی شدند. با اجرای موج نهم عملیات بعدی صادق 4، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از چند اصابت خبر دادند. در پی این حمله آژیر خطر در سراسر رژیم صهیونیستی به صدا درآمد و تاکنون تصاویر برخورد موشک‌های بالستیک کشورمان در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی از جمله رامات‌گان و کریات اونو منتشر شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها دست کم 7 صهیونیست در این عملیات زخمی شده‌اند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. مردم فلسطین نیز در پی حمله موشکی ایران شادی خود را ابراز کردند. شهرداری تل آویو از وارد شدن خسارت به 200 ساختمان و خروج صدها نفر از ساکنان از آغاز جنگ خبر داده است. نیروهای مسلح کشورمان از شنبه و آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی به کشورمان سراسر سرزمین‌های اشغالی را زیر رگبار موشک قرار دادند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای از ضربات سخت نیروهای مسلح ایران به دشمن آمریکایی صهیونی از هوا و دریا خبر داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت شریف ایران، موج هفتم و هشتم عملیات وعده صادق 4 پیش از ظهر امروز به سمت اهداف آمریکایی صهیونی با شلیک‌های پی در پی موشک‌ها و پرتاب پردامنه پهپادها انجام شد. ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. پس از حمله این ناو آمریکا از محل استقرار مأموریت خود به سمت جنوب شرق اقیانوس هند متواری شد. پایگاه دریایی علی‌السالم آمریکا در کویت در پی حملات اخیر کاملا از رده فعالیت خارج و 3 سازه زیرساختی دریایی محمد الاحمد آمریکا در کویت نیز منهدم شدند. پایگاه دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین مورد اصابت 4 فروند پهپاد قرار گرفته و خسارت شدیدی به مراکز فرماندهی و پشتیبانی آن وارد شده است. در ادامه حملات به اهداف دریایی دشمن متخاصم، 3 نفتکش متخلف کشورهای آمریکا و انگلیس در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز مورد اصابت موشکی قرار گرفته و در حال سوختن است. محل استقرار نظامیان آمریکایی در بحرین با 2 موشک بالستیک و سایر پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مورد حملات پی در پی قرار گرفتند که این حملات منجر به کشته و زخمی شدن 560 نظامی آمریکایی تا این لحظه شده است. تیز پروازان سرافراز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز ساعاتی پیش پایگاه‌های آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس و اقلیم کردستان عراق را طی چند مرحله عملیات با موفقیت بمباران کردند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
پس از موج نهم عملیات وعده صادق 4، منابع محلی از وقوع انفجارهای متعدد در پایگاه‌های آمریکایی در منامه پایتخت بحرین و دوحه پایتخت قطر خبر دادند. رسانه‌های سوریه هم از شنیده شدن انفجارهای پیاپی در پایگاه‌های آمریکایی اشدادی سوریه خبر می‌دهند. همچنین چندین انفجار نیز در پایگاه مشترک نظامیان آمریکایی انگلیسی در قبرس شنیده شده است. اما پایگاه آمریکایی در عراق در آتش. در پی حمله هوایی به محل استقرار نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه اربیل در شمال عراق تصاویری از وقوع انفجار و آتش سوزی از این محل منتشر شده است. از سوی دیگر منابع خبری از درگیری نیروهای امنیتی عراق با تظاهرکنندگان خشمگین در ورودی منطقه سبز بغداد خبر می‌دهند. مردم عراق در واکنش به جنایات صهیونی آمریکایی در به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در منطقه امنیتی موسوم به منطقه سبز و حرکت به سمت سفارت آمریکا خشم خود را ابراز داشتند. همزمان برخی گزارش‌ها از حمله هوایی به مقر گروه‌های عراقی در القائم در غرب عراق حکایت دارد. گفته می‌شود در این حمله 2 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. پایگاه خبری آکسیوس هم اعلام کرد هواپیماهای جنگی پالمجت نظامیان آمریکایی در پایگاه ویکتوریای ناتو در بغداد با 3 پهپاد انتحاری روی باند فرودگاه این پایگاه هدف قرار گرفت. رهبر جنبش انصارالله یمن ضمن عرض تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد هدف این ترور در همشکستن اراده ملت ایران است. سید عبدالملک بدرالدین گفت تجاوز به ایران با هدف توانمندسازی دشمن صهیونیستی برای کنترل منطقه و حذف بزرگترین مانع تحقق این هدف صورت می گیرد. رهبر جنبش انصارالله یمن هدف دشمن آمریکایی صهیونی برای ترور رهبر انقلاب اسلامی را نقش بزرگ آیت الله خامنه ای در ناکام گذاشتن توطئه‌هایشان عنوان کرد و این شهادت را ضایعه بزرگ برای جهان اسلام دانست. رهبر جنبش انصارالله یمن همچنین افزود دشمن تلاش می‌کند ایران را با نظام اسلامی خود که از سلطه رژیم صهیونیستی سر باز می‌زند و از آرمان فلسطین حمایت و از ملت‌های منطقه پشتیبانی می‌کند حذف کند. رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنان خود گفت جنایات آمریکا و اسرائیل هرگز نمی‌تواند رژیمی را که طبق وعده حتمی در کتب الهی محکوم به زوال است از نابودی نجات دهد و باعث بقای آن شود. اما با وجود غم بزرگی که این روزها در پی تجاوز وحشیانه رژیم اشغالگر به کشورمان در دل همه مردم ایران هست، زندگی هم همچنان در جریان است.
ای ساقی سرمست زپاد داده لبس آب بقا داره
مردم بوز برای پدر امت سیاه پوش شده.
احساس میکنم که خم شدیم ولی خب خدای او زنده است.
اینقدر حالم خرابه اصلا نمیتونم صحبت کنم.
کسی از دست دادیم که دیگه هیچ وقت قابل جبران نیستش.
حالا خواهیم دید هیچ کس جاشو برامون پر نمی کنه. این نقطه انسجام ماست.
من به تمام جوامع بشریت که آزادی خواهند تسلیت میگم.
فاجعه بزرگ رو و این حملات تروریستی که باعث شهادت امام امت شده تسلیت میگم.
هرچند دل شکستند اما زندگی در شهر جریان دارد و خدمات رسانی متوقف نشده.
خدمات رسانی از ساعت چند شروع شده به شهروند؟
از ساعت 5.
این 8 باره میام.
8 باره که میرید و میام.
بله.
صبح اومدین حمل و نقل عمومی چطور بود؟
راحت بود، رایگان بود و همه چی فراهم بود.
اتوبوس ها بودن، مترو هم بودست. توی هر مسیری اتوبوس ها همه هستن و طبق قبل دارن به خدمات رسانی خودشون ادامه میدن.
اینجا هم میادین میوه تربار، تربار رو بازند و به شهروندان خدمات رسانی میکنند.
بریم ببینیم وضعیت اقلام به چه شکله.
همه چیز هست. من به تا فکر میکردم امروز تعطیل باشه ولی اومدم دیدم باز هستش.
روزانه چقدر اینجا سیب و پرتقال اونا تحویل میگیرد به چه شکله؟
ما اینجا کلن روزی 2 تن و نیم 3 تن بر میاریم. هر روزم میاریم میفروشیم.
کمو کسی که نیست؟
کمو کسی نداریم ایچ.
تو انبار واسه چی بکنیم؟ حالا چیزی که احتیاج دارم میگیرم استفاده میکنم.
به همه میگیم هست، به وفور هم هست، میدونم بازه دیگه، در خدمتشون هست.
سایتون چجوریه؟
8 صبح تا 7 شب.
الحمدلله خدا رو شکر نعمت واقعا فراوونه.
هیچ مشکلی نیست. من چند تا خرید کردم از چند تا فروشگاه. این آخرین خریدم اومدم.
امشب براتون بار اومده؟
نزدیک به 300 350 کیلو.
گفتن در کنار جریان عادی زندگی پشت این خاک و میهن هستند.
اون 12 روز جنگ هم ما هیچ کم و کسری نداشتیم.
حفظ آرامش بکنه، همطور که دولت به ما این نوید رو داده همه چی در دسترس.
در وهله اول ما اتحادمون مهمه.
وظیفه مردم اینه که باید با هم همدل باشن،
با هم همبستگیمون رو ادامه بدیم.
این که اتحاد داشته باشیم، پشت هم باشیم، همدل ناراحت نکنیم.
با هم کنار هم بودن فقط میتونه راه چاره بشه.
وطن خودمون رو باید هوای خودمون داشته باشیم. خارجی هوای ما رو نداره، هیچ وقت نداشته.
همه مردم باید پشت هم دیگه باشن، گول حرفای شبکه‌های معاند رو نخورن.
به نظرم اتحاد مهمترین چیز هستش در حال حاضر.
باید نشون بدیم به جهان که پای مقاومت ایستادیم و نباید پا پس بکشیم.
مشکل همه چی عادی. تا هم با الان با دوستان داشتیم، دو تا صدای انفجار رو مدن هم شنیدید یا نه؟ من به دوستان میگفتم چه مردم جالبی داریم، صدا رو شنیدن همه، یه نگاه کردن به مسیر ادامه دادن. این شجاعت فقط تو مردم ایران هستش، تو این انقلاب ما هستش.
و پرچم ایران هیچگاه بر زمین نخواهد ماند و همین مردمان از کیانان دفاع خواهند کرد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما. ساعات و لحظات آرامی براتون آرزو میکنم. روز بخیر و خدا نگهدار.
حوالی ساعت 9:30 صبح شنبه، باز هم آمریکا و رژیم صهیونیستی درست در وسط مذاکرات به خاک پاک سرزمینمون تجاوز کردند. در این بین ربع پهلوی فرصت رو غنیمت شمرد و از یک مداخله بشر دوستانه گفت.
کمکی که رئیس جمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود اکنون رسیده است. این یک مداخله بشر دوستانه است،
مداخله‌ای که هدفش جان دخترکان دبستانی این سرزمین بود.
شکل دست رو ببینید، دست بعید میدونم بیشتر از 6-7 سال داشته باشه. جهانیان باید این جنایت رو ببینن. خوب نگاه کنید، مدعیان آزادی، خوب به دست این کودک ما نگاه کنید که صبح اومده بود درس بخونه.
دخترش هم از رئیس جمهور آمریکا به خاطر این جنایت تشکر کرد. اما از این بیوطنها که بگذریم، ساعت 5 صبح یک شنبه خبری دل و جان همه مردم ایران رو به آتش کشید.
حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.
رهبرمون به آرزوی دیرینش رسید.
و الحقنا بهم ورزقنا الشهادت فی سبیل فی مولای. الحمد لله الذي اكرم المستشهدين بسبيله، الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الاسلام.
نامردها مردی رو از این مردم گرفتند که میدونستند بیشتر از همه برای من پدر بود.
یا پدر رفت، توفنگ پدری هست هنوز. تک تک این مردم، تک تک این مردم سربازای ولایت هست.
و ما مثل همیشه به رهبرمان، مقتدایمان و اماممان ایمان داریم و می دانیم که او راست می گفت.
ما به میدان خواهیم رفت و اگر من شخصی از میدان بر نگردد و در اونجا شهید بشود، یقیناً جمع به میدان رفته ها از میدان بر نمی گردد مگر اون وقت که پیروز شده باشد.
رسانه های انگلیسی زبان روز یکشنبه خبر شهادت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب رو به صورت بسیار گسترده پوشش دادند. گاردین نوشت در پی شهادت ایشان 40 روز عزای عمومی و 7 روز تعطیل اعلام شده. خبرگزاری فرانسه با انتشار خبر شهادت رهبر انقلاب ایشان را دشمن قسم خورده غرب توصیف کرد. خبرگزاری چینی شینهوا خبر شهادت حضرت آیت الله خامنه ای را پوشش داد و نوشت دولت ایران 40 روز عزای عمومی اعلام کرد. رویترز در گزارشی اعلام کرد که حکومت 36 ساله آیت الله خامنه ای ایران را به یک نیروی قدرتمند ضد آمریکایی تبدیل کرد. آسوشیتد پرس هم نوشت حضرت آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا به شهادت رسیدند و این حملات فصل جدیدی در مداخله آمریکا در ایران گشود. این دومین بار در 8 ماه گذشته است که دولت ترامپ در جریان مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای به این کشور حمله می کند. نعیم العبودی نماینده پارلمان عراق از فراکسیون از صادقون به ریاست شیخ قیس خزعلی درباره شهادت امام خامنه ای قدس سره گفت هیچ چیزی به جز نشان و مدال شهادت لیاقت تو را نداشت. چقدر شبیه جدت امام علی علیه السلام بودی، مقام شهادت و لقای اجداد پاک و مطهرت گوارایت. جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز صمیمانه ترین تسلیت، همدردی و همبستگی با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد دولت آمریکا و دولت اشغالگر فاشیست مسئولیت کامل این تجاوز آشکار و جنایت هولناک علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای خطرناک آن بر امنیت و ثبات منطقه را بر عهده دارد، زیرا این اقدامات تنها در خدمت دستور کارهای صهیونیستی برای توسعه، سلطه و کنترل به بهای نابودی اراضی، حقوق و منافع ملت‌های ماست. پوتین رئیس جمهور روسیه هم در پیام تسلیت به رئیس جمهور کشورمان گفت در کشور ما آیت الله خامنه ای به عنوان دولت مردی برجسته به یاد خواهد ماند که سهم شخصی بزرگ در توسعه روابط دوستانه روسیه و ایران و ارتقاء این روابط به سطح مشارکت راهبردی جامع داشتند. نبی بری رئیس پارلمان لبنان هم گفت آیت الله خامنه ای را به عنوان امام، راهنما، رهبر و مجاهدی مخلص می‌دانیم که به عهد خود با خدا وفادار ماند و مسیر خود را تغییر نداد. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفت قائد امت و راهبر مقاومت در بهترین ایام و در ماه مبارک رمضان در حالی به دیدار پروردگار خود شتافت که مسیر جهاد و مقاومت در برابر سلطه‌گران آمریکایی و اسرائیلی را هدایت می‌کرد. رهبر انصار الله یمن هم گفت تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران با هدف تحقق رویای صهیونیستی اسرائیل بزرگ صورت گرفته است و ما برای هر تحولی که لازم باشد آماده ایم.
افتخار کنید شیپور جنگ را ز زده رو یک بار سال می طلبین ابلیس زده دام پلید ای بدترین اهل زمین با ما رسیدگان بیارین پس مایلید قمار کنید
مردم علاج در وطن است دنیا فقط لب و دهن است این جنگ جنگ تن به تن است آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید این ظلم‌های بی حدشان افکار تیره و بدشان آژیرهای ممتدشان سوراخ‌های گنبدشان این موشه‌های شب زده را ای گربه ها شکار کنید کودک کشان ورطه نیست بزدلتر از شما چه کسیست ما در مسیر آمدنیم جسومگان ظلم و ستم وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید فکردگار کنید خائن همیشه بوده و هست این دست پخت اجنبی است نفرین به این جماعت پس وقتی غبار فتنه نشست رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید
میدونی این روزا چرا همش میگن بی خودی بیرون نرو یا در مواقع حمله پناه بگیر چون توی جنگ اینکه کی کجا باشی یا نباشی میتونه فرق بین مرگ و زندگی باشه مثلا لحظه اصابت موشک یا پهپاد همونجاست که باید تصمیم درست رو بگیری وایستادن تو بالکن یا کنار پنجره یعنی خودتو گذاشتی وسط خطر یا مثلا وقتی صدای آژیر یا پدافند رو میشنوی اون لحظه دیگه وقت تماشا کردن نیست وقت پناه گرفتنه خیلی‌ها تو حمله دوم آسیب دیدن چون فکر کردن خب تموم شد دیگه اما دشمن گاهی دو بار یه منطقه رو میزنه واسه همین نباید زود بپری بالا پشت بوم یا سریعاً از پناه در بیای یا به محل اصابت بری و شروع کنی فیلم گرفتن اینکه الکی بری سمت ساختمان‌های آسیب دیده و مراکز حساس نظامی فقط داری خودتو در معرض ریسک میذاری چون که اونجاها معمولاً بیشتر توی لیست حملن حتی ترافیک درست کردن سر صحنه حادثه باعث میشه امداد دیر برسه اینجوری نه فقط جون خودتو بلکه فرصت نجات دیگران رو هم از بین میبری توی جنگ حضور بیجا یعنی یه اشتباه گران برای امنیت خودمون و بقیه حواسمون به رفتارمون باشه قبل از هر کاری به این فکر کن که این کار به دشمن کمک میکنه یا هموطنت
ممنونم از همراهیتون با رادیو. همچنان گفتگو میکنیم در این بخش با جناب آقای رستمی. خب آقای رستمی، در راستای حالا جنگ روانی که توی بخشای پیشین صحبت کردیم، یکی از اون مواردی که اضطراب آفرین ممکنه باشه این در واقع مدام رصد کردن اخبار، حالا بماند اخبار از چه منبعی باید رصد بشود. در بخش پیشین شما گفتین از یک منبع موثق، حالا چه الگو پذیری چه آگاهی بخشی، بیشتر روی اخبار میخوام صحبت کنم. منابع خبر خارجی هست که ممکنه بیطرف باشه و اکثرشون هم که در واقع مغرض هستن، یا منابع حتی منابع خبری داخلی. چقدر میزان در واقع حجم رصد کردن ها استاندارد هست برای خانواده ها، برای فرزندان، و اصلا اگر این اتفاق دائما بیفته و به هم انتقال داده بشه این خبرها، شاید منجر به شایعه و در نهایت اضطراب آفرینی بشه.
بله، خیلی هم صحیحه. من از دو منظر نگاه میکنم. یکی بحث سواد رسانه‌ای هست. ما تو بحث سواد رسانه‌ای یه اصطلاحی داریم به نام پرخوری رسانه‌ای.
بله.
ما اگر نگاه بکنیم چه در حوزه سلامت زیستی و سبک زندگی، پرخوری رو جایز نمیدونیم، خاصه برای فرزندانمون بیشتر. یعنی گاهی اوقات برای خودمون یه پرخوریایی رو انجام میدیم، اما بچه‌هامون رو خیلی کنترل میکنیم. مثلا میگیم که فست فودها باید کنترل شده باشه، باید روغن‌های ترانس دار، مثلا چیزهایی که روغن ترانس داره، مثلا کنترل شده باشه. چرا؟ چون نگران فرزندمونیم، از خودمون بیشتر برای حیات او اهمیت قائلیم. حالا میخوام این نتیجه رو بگیرم. در پرخوری رسانه‌ای و موضوع سواد رسانه‌ای میگه آقا تو با یه موضوعی روبرو هستی و اگر خودتو به پرخوری خبری عادت بدی، این پرخوریت باید هضم بشه دیگه، چه اگر معده و غذا باشه، یعنی چه در نوشیدنی باشه چه در طعام و غذا باشه. ما یه اعتدالی رو داریم و این اعتدال اگر ترک بشه، خود به خود حجم زیاد این اطلاعات و اینکه ذهن من فرصت نکنه داده پردازی بکنه و این داده ها رو پردازش بکنه، اون وقت به خودم چیکار میکنم؟ آسیب میزنم. و دیدید دیگه، عموما این تجربه رو داریم، وقتی ما پرخوری میکنیم فقط خودمون عذاب نمیبینیم، اون حالت هایی که به ما دست میده که حالتی از حالت های بیماری است، به دیگران هم سرایان پیدا میکنه. دیگران هم درگیر ما میشن. ما چه در بیماری به لحاظ فیزیکی و بدنی دیگران رو درگیر میکنیم، چه به لحاظ روانی وقتی تحت تأثیر یک خبر استراب دهنده و نگران کننده خودمون رو قرار میدیم. پس اولین توصیه اینه که تو رو خدا حواسمون به خودمون باشه. به قول مولوی، هر کسی را رحمده ای پرده مژگان من. یعنی چشمای ما، گوشای ما، اینها ورودی های ماست دیگه، درگاه های نقطه تماس ما با اخباره. برای اون این حواس جمعی رو اولا ایجاد کنیم. حالا از منظر دینی
بله.
که ما سبک زندگی ایرانی اسلامیمون اقتضائش هست، اونجا چه توصیه‌ای داریم؟ اونجا هم از پرخوری برحذر داشته شدیم. او هم در حقیقت پرخوری رو بر ما روانه می داره و میگه اگه پرخوری کنی تشخیص تو از دست میدی. در زبان حدیث شما میگی چه نسبت بامزه‌ای هست بین پرخوری و عقلانیت. یعنی شما در حدیث داری میگه اگر پرخوری کنی قدرت فکر کردن تو از دست میدی، تحلیل دیگه نمیتونه بکنه، تشخیص نمیتونه بده. پس پرخوری که انقدر مذمومه، در پرخوری خبری ببینید چقدر مذمومه. مثلا سوره مبارکه نبع آیه 6 از مؤمنین دعوت میکنه، میگه هر خبری رو که شنیدید درست تلقی نکنید. این اولا، یعنی هر خبری به شما رسید او رو صدق قلمداد نکنید و برای صادق بودنش هم جد و جهد کنید. چرا؟ چون این خبر به مثابه یه قضا میمونه برای مغز تو، برای گوش تو و برای قلب تو. پس آنچنان که قرآن میگه و این سوال رو میپرسه، میگه آیا از قلبتون، آیا از گوشتون، آیا از چشمتون سوال نمیپرسیم؟ به طور حتم و یقین جواب اینه که بله، آفریدگار پروردگار ما از ما سوال میپرسی. پس باید مراقب ورودی ها باش.
خب تشکر میکنم از شما، هم ممنونم همراهان خوب رادیو. انشالله تو بخشهای بعدی با شما هستیم و حالا نکاتی رو با هم گفتگو میکنیم با آقای رستمی و میشنویم این نکاتی که به درد ما میخوره برای رفع اضطراب به واسطه ی جنگای روانی.
درود به شما شنوندگان گرامی، صبحتون بخیر باشه. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران. با این شماره تلفن میتونید در نرم افزار بله برای ما پیام متنی یا صوتی بفرستید. 0910-899-4505. یک بار دیگه شماره رو عرض میکنم. 0910-899-4505.